بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این جلسه ان شاء الله اگر خدا عنایت کنه و مشکلی پیش نیاد، قصدم این است که اون محور بحث ماهیت علم رو تمامش کنم. تو یادداشتی که نوشتم داره طولانیه، مثلا دیگه تمام برنامه رو جلسه بعد که مدخل بشه برای بحث وارد. اگه یادتون باشه اون اتون یه پاورپوینت هم دادم به توی سواره گذاشتم توی گروه. تو اونجا من گفتم در واقع یه بحثی درباره خود بحث علم دین و تو ماهیت علم میکنیم که اینجا انشاءالله امروز تمامش کنیم. یه بحث بعدی اون ماهیت دین خواهیم کرد، یه بحثی هم در باب انسان شناسی مؤلفه‌ای که تو بحث علم دینی به نظرم خیلی مهمه توی مواجهه توی چیز. این جلسه انشاءالله علم دینی و در واقع میخوام این اون بحث ما علمش تمام کنم. جلسه بعد این جلسه من مدخل اون بحث جلسه بعدم هست که اونجا همون عنوان فرعیشو نوشته بودم، نسبت فقه و اخلاق به مهمه، بحث جامعیت دین و خاتمیت و بحث اختلاف قرائت ها. خلاصه اگه خواستید اون عنوانا رو نگاه کنید کمی رو، اگه خواستید تعامل کنید. دو تا مقاله من در مورد نسبت فقه و اخلاق دارم که در واقع اصلش قرار یه مقاله باشه، چون حجمش خیلی زیاد بود نمیشه تویش نشته چاپش کرد، کاریش دو تا مقاله. بر همین عام خاص این بچه قرار داشتیم با هم دیگه. اگه فرصتی تو سایت خودم هستش، یعنی حالا یه تیکش تأکید رو بحث تاریخیه، یکیش تأکید رو بحث فلسفیه که به نظر خودم یه سری انحراف مهمی توی جریان معاصر رخ داده در باب فهم ماهیت علم اخلاق که به درد بحث ما خیلی میخوره. اشاره کردم اون اصلا نکردیم که در واقع در باب ماهیت علوم انسانی ماهیت اخلاقی داره یا زبانی داره یا اینا رو گفتم. آره نه مثلا نگفتم کلا یادم رفت. حالا ببینیم اون دیگه میرسیم بگیم نه، ولی اون مقاله مرادی گفت اشاره کردن که مقاله مغلقه دوباره هم نفت نیا کردن، ولی که اون به نظر ماهیت اخلاقیه مهمه. اون بحث آتیستم اگه برسیم مطرح کنیم، ولی لاقل اون بحث نسبت فقه و اخلاق دوستان بتونن. نمیدونم این کارا نمی کنید، دانشجو جواد که نمیره مطالعه کنه، ولی
وقت رو
مطالعه کنی، یعنی کار و زندگی و مسائل مختلف. حالا اما خدای نکرده کسی اشتباهاً حواسش نبود خواست مطالعه کنه اون دو تا مقاله، یکی مثلا عنوانش تأمل فلسفی در نسبت فقه و اخلاق، اون یکی هم مثلا نسبت فقه و اخلاق مناقشه تاریخی، یه همچیزی. آره اگر شدش اون دو تا مقاله اگر دوستان برسن سلام علیکم. آره آره کاری داری؟ اگه اون دو تا مقاله رو بتونید یه نگاهی بیاندازید، البته ریشه‌های اصلی بحثو میگم، اون یکی از بحثامه که منم خواستم توی یک سوم جلسه بگم مطلبشو. ببین مطلب گفتم بعد از خواب مهمه. حالا فقط یکم بگه انگیزه پیدا کنید این است که این رساله دکتری آقای مولایی باشه هست داشتی تو مولایی در تو رساله دکتراشون در آورد که مرحوم محقق عراقی اگه اشتباه نکنه یه اشتباهی میکنه توی فهم مطلبی از ابن سینا و این اشتباهش در صورت دو تا شاگرد مهمش، یکی علامه است یکی مرحوم مظفره، توی بدنه حوزه وارد میشه و فهم علم اخلاق دچار چالش میشه که هنوز یه عالمه دعوا داریم سرش. اخلاق میشه گزارای اخلاقی، این کلام میگن گزارای اخلاقی، گزارای اخلاقی اون به خاطر یه مسئله که توی ایشون رقم خورد. فقط انگار بزنم انگیزه پیدا کنید که بعد من اینجا مبتنی بر این که اون یعنی اصلا من نگاه اصلا بحث نکردم، من بحث مستقل داشتم، ولی من مبتنی بر این نگاه تاریخی خودمون که داشتیم به واقعا نسبت فقه الان چون نسبت فقه و اخلاق چیه؟ میگن فقه و اخلاق چه فرقی داره؟ میگن افعال جوانی هر خیلی رایج شده الان اینه دیگه که این حرف اصلا قابل دفاع نیست. حالا اونجا من علی جز گفتم تو بحث مهمیه، فقط این رو گفتم سوال ایجاد بشه، خدایی نکرده شاید در ذهن کسی انگیزه ایجاد بشه که بره بخونه. میدونم که همچین کارا دون شأن شماست، ولی حالا یه بار دیدی یه کسی خواسته شی کمی تواضعی بکنه چیزی بکنه. بله این که اولا رو بذارم میدم پای بالا که بیشتر اگه فعال سازی سامانه رو زحمت کشید این امروز صبح من اومدم یه روشن نشد امروزم هر چی دادم به این چراغش روشن خاموش میشه، ولی این هم چراغش روشنه ولی مثل خود این برداشته داشته خاموشه؟ نه روشنه نه، این هم یکی روشنه ولی نمیدونم چه مشکلی داره مثل اون تمام فلسفی رو بیدن که اگه بشون یکی هم اسمشو داره همون شاید تو سایت من بدن سایت من رو کلمه فقه و اخلاق رو با هم بزنید چون من اگه ایشون شارج باتریم 18% نیست اگه بخواب کلاس رو با این ادامه بدم یه رو به حالا فایل رو من من اونا مواردی که نیا کردم، مواردی یکی دو تا جلسه نبوده، هم یه جلسه است که ظاهرم منم ضبط نکردم، تو سامانه هم ضبط نشده. حالا برم نگاه کنم، چون من یه بار این فایل رو توی کامپیوتر خونم پیاده کردم، شاید تو اونجا باشی توی که توی دانشگاه داشتم دل نبود. خب ببینید، من تو حوزه علوم اجتماعی بحث علم دینی که در واقع از شما شده فلسفه علوم اجتماعی دیگه همه کنم درسته، یه موزلی که من چند سال خیلی روش چیزی میکردم به مطرود فلسفه شدن این است که به دلایل مختلف تاریخی نظر شخصی من این است که اون مقدار که فقه به درد علوم اجتماعی میخوره فلسفه دردش نمیخوره. حالا وارد بشه شما فلسفه علوم اجتماعی، و این جلسه میخوام اینو بگم تو بحث ماهیت علم که این حرفم این نیست که فلسفه به درد علوم اجتماعی نمیخوره ها، جمله من اینجوری نیست. جمله که میخوام بگم این است که اگر فلسفه درد میخوره چند برابرش فقه به درد میخوره، و فلسفه موقف خودش رو معلوم کنه، مخصوصا فلسفه صدرایی که الان مهمترین مدعی بحثه. ببینید این سیرم در واقع سیر من درآوردیه، یعنی خودم درآوردمش و نمیخوام به کسی نسبت بدم، ولی به نظرم سیر قابل دفاعیه. اونم این است که ما معرفتمون مبنای من توی این بحث صدراییه و کاملا توی فضای علامه طباطبایی، یعنی با مبانی خودم فعلا البته با مبانی من حرفو جور در میاد، یعنی من موقع گفتم دیگه من این مبانی خودم دارم به معنی نفی صدرایی نیست، من اونا رو قبول دارم چه دیگه هم خودم دارم. ببینید این تیکه تو فضای صدرایی هست که ما علم آخرش باید یه جور به علم حضوری ختم بشه، این من مبدا به نظرم قابل دفاعه، یعنی علم باید به علم حضوری ختم بشه، حالا یا بدیات اولیه یا بدیات نمیدونم ثانویه به معنی محسوسات و سایر چیزا که با توجیهی که میکنن. بعد اینم جلسه قبل فکر کنم بحث شد که این علم حضوری با توسط چیزی که علامه تو خودم هم گفتم قوه مخیله، علامه توی اصول فلسفه تعبیر میکنه به قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی. الان یه لحظه شک کردم که حضوری به حصولی، علم حضوری داریم تصویر میسازیم ازش، صورت ذهنی میاریم که استفاده کنیم بحث کنیم باش دیگه، علم حضوری که داریم بل وجدان داریم، چیزی نمیشه به علم حضوری تبدیل بشه، علم حضوری خودش حاصل میشه با هر مواجهه وجودی، اما ما برای بحث های علمی نیازمند علم حصولی هستیم، با علم حضوری کارمون پیش نمیره. این رو الان یه لحظه شک کردم که تعبیری است که فکر کنم نه همون تو متن علامه هم هست، یعنی فقط آیه مطهری توضیح نمیده، آیه مطهری فکر کنم تو تعلیقش میگه این هم قوه مخیل است. البته همین الان که داشتم گفتم به ذهنم رسید که واقعا مهمه ها، چرا علامه هم کلمه رایج قوه مخیل استفاده نمیکنه، این کلمه استفاده میکنه. یه پاسخ اینه که من تو ذهن خودم این بود که بخاطر اینکه ساده بشه مخاطباش خیلی متخصص نیستن اینو میگه، اما بعضی وقتا ممکنه ملاحظات فلسفی هم داشته باشه، یعنی واقعا این قوه مخیلش این قوه با قوه مخیلش تفاوتی داشته باشه که دقت داشته باشه نمیدونم، ولی آقای متحری که کاملا تو تعلیقش میگه که همون قوه مخیله فلسفه است، این تبدیل میشه به علم اصولی. علم اصولی یعنی چی؟ یعنی تصویر ذهنی یا تصورات ذهنی. تصویر ذهنی نوشتم که با تصور در مقابل تصدیق خلق نشه، تصویر ذهنی اهم از تصور و تصدیق. خب از اینجا به بعد یه حرکاتی رخ میده توی ذهن ما، نقل و انتقالاتی تو ذهن ما حاصل میشه. اگر این حرکت ذهنی، این نقل و انتقالات، این که از این داده ها به داده دیگر برویم، این یه مکانیسم منطقی کاملا منقعی داشته باشه که همش خروجی کشف واقع بده، این میشه حوزه ادراکات حقیقی که حوزه علم فلسفه است، یه رشته فلسفه است، معنی فلسفه معنی مابعد طبیعه، فلسفه اسلامی اینه. نه
از اینجا به بعد
حضوری که تو مادام که حضوری باشه به درد ما نمیخوره توی باید بدیهیات لااقل داشته باشیم علم اصولش باشه. اگه اون کاری که ما با این داده های ذهنیمون حالا دادمون چه تصوری چه تصدیقیه با این علم های حصولی اولیه انجام میدیم اگه صرفاً و صرفاً با مکانیزم های منطقی تعقیب بشه، یعنی چه تو حوزه منطق تعریف که مفاهیم به هم ارتباط پیدا کنن، چه تو حوزه منطق حجت استدلال که قیاس ها کنار هم قرار میگیره، اینجا اگه ساختار منطقی داشته باشه، ساختار منطقی داشته یعنی چی؟ یعنی خروجی اینها دائما کشف واقع باشه. اینجا میشه هم حوزه فلسفه که میشناسیم و دوستانم کار کردن. اما گاهی وقتا این حرکت ذهنی اینگونه نیست. دیدن حرکت ذهنی اینگونه نیست. من اینم سلبیه میسر وقتی تو یادداشت خودم ایجابی نوشتم. اما سلبی میسر چون ممکنه ایجابی ها گفتم دیگه این ماهی ذهنمون عادت داره دوگانه بسازه بعد دومیه واقعا دومی است. اون که من خودم تو یادداشت خودم نوشتم این است که با دخل و تصرف همراه باشه. تو ذهن من فعلا نمیاد گزینه سومی هم باشه، یعنی یا حرکت کشفیه یا دخل تصرفیه. گزینه سوم نه، من تا احتیاط میکنم نمیذارم، میگم اینگونه نیست میذارم. اگه با دخل تصرف همراه باشه عمر این دخل تصرف ها، اون نکته که میخوام بگم من درآوردیه ولی به نظرم خیلی مهمه این است، این دخل تصرف ها اگر ضابطه مند باشه میشه همون حوزه ادراکات اعتباری که حوزه علوم انسانی رو به شدت رقم میزنند. نمیگم فقط ادراکات اعتباری علوم انسانی رقم میزنه ها، یعنی علوم انسانی ادراکات حقیقی هم دارد که الان ما خواهم بحث بکنم، منتها اون ادراکات اعتباری که ما غالبا تو علوم انسانی کار داریم علم، یعنی حوزه علم میشود، حوزه دانش هایی میشود. اما اگه غیر ضابطه مند عمل کنه، این تعبیرم هم تعبیر تسامحیه، میشه توش مناقشه کرد. حالا چون الان این مثالی که اینجا تو ذهنمه، یه کسی میگه کی گفته غیر ضابطه منده، اینم خود ضابطه ای داره. منظورم چیه؟ مثلا فضای شعر، فضای افسانه سرایی، خیال پردازی، فضاهایی که شعر هم خیلی اصلا شعر جاست که قوه مخیله داره کار میکنه، مخیله هم داره کار میکنه، یعنی میبافد میره جلو. اما ظاهرا فرق مهمی که در واقع حوزه علوم انسانی تو فضای ادراکات اعتباری داره این است که اینها ربط و نسبت هایی داره که به یه معنا منطقیه، اما نه منطقی که تو فضای ادراکات حقیقی برقراره، که الان اون توضیح بدن. برای همین الان تعبیر ضابطه مندم تعبیر دقیقی نیست، باید بگم ضابطه مند به نحو جهت‌دهی ادراکات برای رسیدن به هدف. حالا فعلا یه جور تعبیر میذارم چون این حرف تو فضای حوزه ادراکات اعتباری. ببینید در واقع اون حرف اعتبارات که علامه داره توضیح میده مثلا ادراکات رو، میگه ادراکات واسطه بین انسان و عمل بود. ادراکات اعتباری اولا گفتم مدل علامه تو اینجا چیه دیگه، تصور تصدیق اون گفتم که با فضای رایج فلسفه تفاوت میکنه، گفتم که شما نگفتن که چون تلقیرات کنن تصور تصدیق شو شغل موکر فعل که کاملا علی میدن علامه میگه نه این اعتبار اگه نیادش عمل صادر نمیشه، این ادراک اعتباری باید باشه، یعنی بعد از شوق و شوق مؤکد اون اعتبار باید بیادش تا به فعل تبدیل بشه. در واقع واسطه بین انسان و عمل است. در واقع حالا میخوام اینجا عبارت مؤید کنم، ضابط مند برای تولید عمل. نمیدونم اینجور بگم که میخوام بگم هر گونه ضابطه، چون شعر هم یه ضابطه داره، خود شعر هر جمع خیال پردازی رو شعر نمیگن. در واقع اون نکته مهمی که حالا من کلمه ضابطه مندم گذاشتم و در واقع من میخوام ادعا کنم که اینا منطق دارد و یه نکته رو بگم، علامه طباطبایی وای مطهری یه مبنایی دارن که به نظرم مبنای واقعا قابل دفاعیه، ولو که با توضیحات و تکمیلش کرد این مبنا به خاطر که این توضیحات که من دارم میگم نبوده به شدت توسط آقای مصباح جوادی مورد مخالفت قرار گرفته، ولو که آقای جوادی وقتی جلسه حضوری بودیم این مخالفت رو انکار کرد. اون مبنا چیه؟ اون مبنی این است که اصلا آقای مطهری تو مقدمه ادراکات اعتباری اون مقاله ششم اصول فلسفه اینو میگه فلسفه و میگه یه حواستون هم باشه یه تعبیر اعتباری داری به معنی معقول ثانیه فلسفی که آقای مطهری تو اصول فلسفه اسم داره اعتبارات معنی الان
یه اعتباری داریم، یعنی همین اعتبارات که ما داریم میگیم که این اعتبارات آیه مدار اصرار داره که اینا معقول ثانی فلسفی نیستن، دخل و تصرف نه، معقول ثانی فلسفی دخل و تصرف نیست، انتزاعه. یعنی متن واقع علت توش هست، نیست که شما ضرورت فلسفی معقول ثانی فلسفیه، انتزاعه. یعنی ما به ازا نداره، منشه انتزاع داره. اما ضرورت فقهی، ضرورت اخلاقی، باید دستوری، این ضرورت معقول ثانی فلسفی نیست، از این معقول ثانی که ادراک حقیقی ساخته می شود. آقای رنگپور یه مقاله داره، رنگپور از قدیم یه مقاله داره، اونجا دفاع میکنه که ادراکات اعتباری معقول ثانی فلسفیه. اصلا این حرف نظر قبول ندارم، ممکنه یه مبنای برای خودش در پیش گرفته باشه، ولی مبنای لاغر علامه مطهری نیست. یعنی اونا که ادراکات اعتباری مطرح کردن، اصلا آقای مطهری اولش تصریح میکنه، میگه فلسفه موضوعش ادراکات حقیقیه، اما ادراکات اعتباری هم داریم. چرا ادراکات اعتباری؟ بس شو کردم برای شما، نگفتم که تفاوت علامه و آقای مصباح و آقای جوادی رو نگفتم. اون تو مقاله بله با ممنوعی مصباح هم میگم چه چیزی رخ داده. آقای سیر تاریخش هم فکرم تو مقاله هم یه اشاره کردم بیشتی ازدادیده. ببینید یه نکته‌ای رخ داده به لحاظ تاریخی، این تحلیل خود منه، یه سخنرانی کردم جایی، بعد توی فصلنامه صدرا اینا تبدیلش کردن به حالت مقاله مانند، به اسم من چاپ کردن، مقاله ام نیست، سخنرانی من، چون بده چا فرق کنه وقتی مقاله میشه دقت های چیزش بالا، وقتی سخنرانیشو تبدیل میکنن نیست. در باب همین تاریخچه اعتباری توی فضای علامه و اینها، اینم به نظرم نکته مهمیه تو فهم مسئله. اصلا چی شد علامه و آقای مطهری رفتن سراغ ادراکات اعتباری تو معرفت شناسی؟ به قول خدای مطهری بحث ابداعی جدیدی که دیگران هم بحث نکردن، که آقای سروش که ما و غربیان هم بحث کردن، ولی خلاصه آقای مطهری علامه از غربی ها نگرفته. میدونید که بحث ادراکات اعتباری تو غربی ها برساختگرها هستن، ولی علامه آقای مطهری از غربی ها نگرفتن. چی شده به ذهن اینا خطور کرده که یه مقاله باز کنن به اسم ادراکات اعتباری؟ من سابقه اینو درآوردم، علامه ادراکات اعتباری رو جز مطالب انسان شناسیش قبلا خودش بهش رسیده بوده. چرا رسیده بوده؟ یه بحثی تو فضای از فضای فقه اصول هم میاد، استادش هم محقق اصفهانی رو گفتم اشتباهی رخ میده، حالا تاریخش مفصله. از فضای فقه اعتبار تو بحث فقه داشتیم، از اونجا میاد علامه تو انسان شناسیش به کار میگیره، کی؟ توی تبریز و نجف، یعنی قبل از قومش. اصول فلسفه رو تو قم نوشته، یعنی حداقل 10 15 سال قبل از اینکه این مقاله اصول از در بیاد، این تو ذهن علامه مستقره. توی رسانه انسان علامه ادراکات اعتباری با چه فازی میره؟ من نکته این بود که علامه اصلا مسئله ادراکات اعتباری تو فاز انسان شناسی بهش رسید، نه تو معرفت شناسی. تو انسان شناسی رسید، تو معرفت شناسی استفاده کرد ازش، یعنی داشت اراده انسان رو شرح میداد، تو اراده انسان رسید که آقا یه چیز دیگه داریم، مسئله یه مسئله معرفت شناسی که نیست، مسئله انسان شناسیه. بعد اینو که رسید، بعدن در مواجهه با مارکسیستا توی قم اومده بود توی بعضی اصول فلسفه که میخواد فلسفه رو مستقر کنه، که یکی از مخالفین فلسفه سوبستایان، یکی از مخالفین فلسفه به معنی مبتدی وجود شناسی مارکسیستان، ماتریالیستان، در مواجهه با اونها یه راه، این دیگه تحلیل منه ها، اینو دیگه خبر، یه راهکاری در پیش میگیره. این راهکارم مطالعه یک از مقالات آقای پارسانی منو متوجه این راهکار کرد. یعنی خودم نمیگم دینمو به دیگران بگم که خلاصه حرف از گاو آوردن. آقای پارسانی ها توی کتاب علم و فلسفه‌اش یه تحلیلی میکنه، من قبل از آقای پارسانی ها توی متفکران دیگه ندیدم این تحلیل رو. اون تحلیل اینه، میگه این تحلیل رو گوشم کنار کتاب اصول فلسفه، یه دفعه دیدم مشکل حل شد. آقای پارسا میگه که فیلسوف چه کسیه؟ کسی که این باور رو داشته باشه یک، واقعیتی هست، دو، واقعیت قابل شناخته، سه، این جملاتی که همه فلسفه میگن دیگه، نه قابل انتقاد، یک گزاره آوردن سه چهار چنده، این است که در شناخت ما خطا رخ میدهد. این تو ادبیات فلسفه ما این گزاره جز گزاره های فیلسوف نیست، چون مرز فیلسوف و سوفسطایی چون فیلسوف چهار تا گزاره باور داره، فکر کنم چهار تا میگن، فکر کنم یکی مثلا که قابل انتقالش از یکیش، این گزاره در شفت ما خطا رخ میده. بعد چرا اینو اینجا اضافه میکنه؟ این اضافه میکنه که البته اصل ایده خود فارسی احتمالاً علامه طباطبایی نگرفته باشه، که توضیح که آقای مطهری پارسانی میده اینه، میگه که ببینید فیلسوف کسی نیست که بگه ما خطا نمی کنیم. یعنی اگر میگفت خطا نمی کنه معرفت ما که فلسفه نیاز نبود. فلسفه شروع حرکتش این است که ما معرفتی درست داریم غلط داریم و میخواد نشون بده که معرفت درست چیه. برای همین وقوع خطا نقطه ضعف فیلسوف نیست، این داره خلع اصطلاح میکنه سوفسطائی ها رو. سوفسطائی ها تمام ادلهشون علیه فلسفه چیه؟ این است که شما خطا میکنید. پس از کجا معلوم حرف دیگتون هم خطا نباشه؟ اشکال اصلیشون اینه دیگه. پارسنی میگه این خودش جزء باورهای ماست. یعنی ما اتفاقا چون میدونیم خطا میکنیم رفتیم سراغ فلسفه. اگه خطا نمیکردیم که فلسفه نیاز نداشتیم. برهان و اینا رو به این جهت میکنیم به خطا نکنیم. و در واقع حال عبارت یه دونه ایشون میگه خودم برداشت کردم که اگر کسی میخواد فیلسوف باشه باید نشون بده که چرا خطا میکنم. در نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل این خطای سیستماتیکه. سوفسطائی ها معتقدن که ما دچار خطا سیستماتیک هستیم، یعنی اساساً خطا میکنیم و خطا مثلا کانت به این معنا در واقع منکر واقعیته، چون معتقد است که اساساً نومن قابل اومدن به ذهن نیست، برای همین هیچ وقت شما به متن واقع نمیرسید. معلوم حرفم دیگه. یعنی اگر شما میخوای بگی من به متن واقع، برای همین کانت میگه آقا من سوالی انداختن جلوی فلسفه تا سوال رو حل نکنن حق ندارن وجود شناسی بکنن. اون کتاب تمهیداتش مهمه، تمهیدات مقدمه بر هر ما بعد و طبیعی که بخواد نوشته شود. میگن کان موزه فلسفه از وجود شناسی انداخت معرفت شناسی به خاطر همین کارش بود. میگه که آقا جون همه در وجود بحث میکردن، من گفتم از کجا میدونی که تو میگی همون وجوده؟ تو اول بیا حل نشون بده که معرفتت واقع نماست تا بعدش من حرفتو قبول کنم. میگه تا سوال رو حل نکنه کسی نمیتونه راه فلسفه برای وجود شناسی تمهیدات مقدمه بر هر مابعد طبیعی که بخواد نوشته شود. از فردا مابعد طبیعی دانا اول باید که مقدمه منو حل کنه تا بتونن کارشون انجام بدن. برای این کان موزه فلسفه انداخت تو معرفت شناسی. آیه پارسانیا میگه در واقع وظیفه فیلسوف هست که بگه که چرا خطا رخ میده. اولا خطا رو قبول داره و سعی میکنه چرا خطا رخ میده. اینو هم خود پارسانیا کجا فهم نگفته این بخواد دیگه. میگه این از اصول فلسفه یاد گرفته. اصول فلسفه شما نگاه کنید مقالاتش، مقاله اول فلسفه چیست، مقاله دوم اگه شما را بدن فلسفه با سرسته بعد میره سراغ خطای در ایس
توی نهایی هم داره فلسفه وظیفه‌اش تشخیص دقیق
غلط هست. بله این تعبیر هست، اما این که نه وظیفه فیلسوف یعنی قبول این است و نشون دادن چرایی خطایی خطا چرایی و چگونگی هر دو تاش. چرا خطا رخ میده، چگونه خطا رخ میده، اینا از تو فلسفه چرایی چگونه رو هم سوال میشه. و شما ببینید یه مقاله مفصلی ابن چی علامه طباطبایی داره درباره پیدایش خطا در ادراکات. پیدایش خطا در ادراکات یا خطا عبارت مقاله سوم یا چهارم اصول فلسفه دو جلد یک چاپ شده که اونجا توضیح میده که ریشه خطا در حکم موضع علامه این است. راه محل مناقشه هم بوده، آنه واقعا درست و غلطه. یعنی حتی خطایی هست هم ریشه خطا در حکم و حکم اینجوری حاصل میشه. حکم با مفاد گذاره قضیه فرق داره و استدلال خودشو داره. این خطایی که الان میگه تو فضای نقطه من این خب این فضا رو علاوه بر داشته، یعنی این جمله رو دوستای پارسنی گفته، ولی حتما این است که اصول فلسفه و علاوه وقتی میخواد از فلسفه معنی واقع شناسی دفاع کنه خودش رو موظف میبینه که خطایی هست به عنوان معروف ترین خطا رو شرح بده. درست. خب زمان علامه طباطبایی مارکسیستا هستن. مارکسیستا میدونید برساختگرایی خیلی مدرن از ریشه‌اش به مارکس برمیگرده. مارکس رو مدل طبقات که میگه و تأثیر طبقه تو معرفت داره برساختگرایی رو شرح میده. میگه اگه شما تو این طبقه باشی ذهنت اینجوری رقم میخوره. آها اون وقت مسئله که به نظر من تو ذهن علامه طباطبایی و به تبع شدید تعریف بوده این است که اینا میومدن میگفتن ما یه تعدادی از ادراکات ما حوزه معرفت های ما برساختی هستند، به تعبیر علامه اعتباری هستند. پس اگه ادراکات اعتباری شد کلن معرفت زیر سوال میره. اشکال فاضل مارکسی اینه دیگه، شما نمیتونی هر طبقه باشی همونه معرفت، نمیتونی معرفت واقع نما داشته باشی.
خطای سیستماتیک اگه ما نپذیریم اصلا هر فرض ادراکات برساختی از خنددار
نه نه خطای سیستماتیک نیست ادراک برساختی ها. همین نکته
اگر نپذیریم ما نمیپذیریم.
ولی ادراک برساختی میپذیریم.
خب چجوری
همین دارم میگم نکته اینه. سیستماتیک تا نکته بحث مهم علو اینا اینه. میخوان بگن ما علاوه بر ادراکات حقیقی ادراکات اعتباری هم داریم که اونایی که شما گفتی برساخته مال حوزه ادراکات اعتباریه. یعنی شما می‌خواید در واقع فضای نسبی‌گرایی که به خاطر وجود ادراکات اعتباری متوجه کل ساعت فلسفه شده بود اینا میندازنش تو فضای ادراکات اعتباری.
در ساعت رو در صورت قبول
داشتن
که
خطای سیستماتیک قابل نیست. نه خطای سیستماتیک کانت فرق می‌کنه با مارکس ها. مارکس به این معنی خطای کانت خطای سیستماتیک قابل
نیست. چی؟ نوکانتی
ها
من
هم برساختی‌گرایی رو قبول دارم. کیا؟ نوکانتی ها. خب من فعلا با نوکانتی ها کار ندارم. من دارم فعلا کانت و مارکس رو میگم. کانت قائل به خطای سیستماتیکه. مارکس قائل به خطای سیستماتیکه. فلسفه علمی نمیشه به قول خودش. میگه فلسفه علمی دیگه مارکسیستا که زالاق از جوانای مدرن بودن مرتب گفتن ما فلسفمون از علممون در میاد. حالا بی خود نگفتن ها، ولی اینا قائل به انکار شناخت نبودن. مارکسیستا پوزیتیویست بودن به لحاظ معرفت شناختی. حسگرا بودن. یعنی با کانت که اصل امکان واقع رو به یه معنا منکره فرق میکنن. من فعلا دارم تو اون فاز حرف میزنم، اینا تو این فاز. حالا شما یه عده از برساخته هستن که مثلا امثال فوکو اینا همه چی رو میدونن، اون دسته دیگری هستن. یعنی شما میتونی قائل به ادراک برساختی باشی، قائل به واقعیت هم باشی. حرف آقای مطهری و علامه طباطبایی این است، میگن که همان گونه که ما وقوع خطا رو توضیح دادیم که فلسفه ساحتش ایمن بمونه، وقوع ادراکات برساختی رو برای شما توضیح میدیم که فلسفه ساحتش ایمن بمونه. این که می‌بینید امور نسبی های متعدد تو مقدمش داره، میگه این نسبی گرایی که شما میگید که میگید آقا فرهنگ ها عوض میشه، جامعه عوض میشه، نظرات عوض میشه، تو حوزه برساختی هست راست میگید. تو حوزه برساختی و فرهنگ ها عوض میشه و امروزه چیزی خوبه فردا چیز دیگه بده. تو این جامعه نه برداشتن کلا علامت احترامه، تو یکی جامعه گذاشتن کلا علامت احترامه. و مثلا اینجوری اعتباری. خب موزه که اینا وارد میشن، این موزه یه خطری داره، ضرری داره که بعدی ها خیلی با این درگیر شدن. خب علامه آقای مطهری دارن میگن که فضای نسبی گرایی مال ادراک حقیقی فلسفه نیست. مال کجاست؟ مال ادراک برساختیه. و تو حرفاشون میگن اخلاق گزارای اخلاقی و گزارای سیاسی هم مال این موزه است. داد شاگرده اینا در میاد. از داد خود مطهری در میاد، اول بعد داد شاگرده. که اگه نسبی گرایی مال فلسفه نیست، مال کجاست؟ مال حوزه اعتباریاته. فقه و اخلاق که تو حوزه اعتباریات شدن، پس فقه و اخلاق نسبی میشه. اولین کسی که داد دادن خدای مطهریه. آقای مطهری تو کتاب نقدی از مارکسیستش میگه که این مبنایی که علامه تو اصول فلسفه گفته، خود منم شرح دادم، این مبنا اگه تو همین حدش بمونه ما فرق با راسل نخواهیم داشت توی بحث اخلاق. اخلاق راسل به عنوان شخصی که نسبی میدونه. بعد چه راه حلی مطهری داره؟ راه حلی مطهری که با همین متواضع و بنده طرفدار راه حلی ایشون هستم این است که ایشون سوال می‌پرسه چیه؟ نه بعد از برساخت دست برداشت. ایشون میگه آقا برساخت‌های مبتنی بر فطرت داریم که من دوزی می‌نم. برساخت مبتنی بر فطرت غیر از ادراک حقیقیه. یعنی در اینا همچنان اعتباریه، همچنان برساخته، اما برساخت پشتوانه داره. آقای چی؟ نه، حالا میگم من دفاع میکنم و نظر خواهد کاملا قابل دفاعیه. آقای بعدی ها، یعنی آقای لاریجانی، آساد لاریجانی، آقای جوادی و آقای مسما به نظر من صورت مسئله نمیدونستن چیه، دعوا نمیدونستن چیه، با مسئله اخیر مواجهن. ادراکات اعتباری برساختیست، فقه و اخلاق برساختیست. با این مسئله که جلو شده اینه. خب اینا وظیفه خودشون بینن که از فقه و اخلاق دفاع کنن. مدل دفاعشون یه جور برگشته به واقعی دیدن فقه و اخلاقه. مثلا که شما گفتید آی مسکو که معقول ثانی فلسفه ضرورت بالقیاس الی الغیر معقول ثانی فلسفه میشه.
آی اخلاق
نمیگه.
چی؟
یه تو بگو نمیگه. فقه و اخلاق. ولی فقه از اون جنس میگن که من گفتم دعوی فقه و اخلاق رو بعد حال بعد بحث میکنیم. فعلا مرز فقه و اخلاق مبهم من میذارم. ایشون میخواد هم بگه که اخلاق قطعیه هم فقه قطعیه.
من همون
توی نظریه نظام دارن همزمان نمیشه تحقیق.
الان
اگر اما با شما
بگید ایشون اعتباریات توی اخلاق رو از اون تا بتونه از اطلاع و برزش رفتش دفاع بکنه، اون موقع باید بگید خدایتون اثبات که حقوق رو تا حدودی برساخت میدونه، از اطلاع و برزش رفتش
میدونه. حالا میدونم من نیدم اشون بحث رو با
تصمیم میگن که ایشون حق باید به اعتباری بودن توی برزش رفت اخلاق.
خب حالا من نمیدونم بحث ایشون چیه، من تا نکتم این است اگه حقیقت رو بگیره لااقل من از این طبیعی برای اعتبار
چیزی داره دیگه، اعتبار معرفت شناختی جو حفظ میکنه.
میدونم من از ایشون طبیعی برای اعتباریات ندیدم، اولا تو فضای حقوق باشه، یعنی ایشون در واقع داره نشون میده اعتباری معقول ثانیه فلسفی ذرات بالقیاس الغیره، ذرات بالقیاس الغیر ضرورت کشفیه نه ضرورت جعلی، یعنی شما کشف میکنید دو تا معلول علت واحد دیگه مثال معروفش.
واقعا من نمیدونم این
حالا من نکته فقط این دیگه شه میخوام بگم آقای مصباح اینجوری میادش، یعنی مسئله باید و نباید ها که علامه طباطبایی رکن اعتباریات رو باید و نباید میدونه، اصل الاساس اعتباریات رو اعتبار همینجوری همین بود دیگه، انسان میخواد عمل بکنه باید این کارو بکنن، این باید مهمترین اعتباری میدونه. آقای جوادی مصباح باید اعتباری رو میکنه ذرات بالقیاس الغیر، یعنی رکن اعتباریات رو از اعتبار بودن در میاره میکنه واقعی، و اگه واقعی کرد مشکل فقه و اخلاق حل میشه، مشکل معرفت شناسی باقی میمونه. بله دیگه مشکل کرد باقی مونه. این مدل است که آقای مصباح در پیش میگیره. آقای جوادی آملی تو بحثش که آقای فارسا خیلی استان کرد، ما یه بارم بحث خودم داره جوادی، آقای چیز میگه که وجود بر دو قسم است، حقیقی اعتباری. علامه طباطبایی یه جا تو رساله الولایه جمله‌ای داره، نه به این صراحت، جمله‌ای داره که ظهوری در این معنا میتونه داشته باشه. انصافا بخوام رعایت کنم ظهور اولیش به این معنا، اما نص نیست دا. یا میگه وجود بر دو قسمت حقیقی اعتباری اینجور نمیشه نص. یه بار جمله داره، الان یادم جمله شد که شما جمله رو بخونه این ظهور اولیش این معناست. من به نظرم حتی اگه علامه اینو گفته باشه نمیتونه به این قائل باشه، یعنی حرفش با همین برنامه‌اش ناسازگاره. آقای جوادی تو یکی تو بحثش داره توی رساله ولایه میگم یه عبارتی داره که اینجور ظهوری داره، در حالی که نص کلامش تو مقاله اعتباریات توی جای مختلف این است که اصلا اعتبارات خالص حوزه وجوده، فلسفه به وجود کار داره، اعتبارات واحد دیگری است. اونجا نص اینجا جمله اینجوری داره، آقای جوادی هم یه جا این حرفو زده که وجود بر دو قسمه حقیقی و اعتباری، و با این ترتیب کل اعتباراتو میاره تو ذیل وجود. برای این احکام وجود که احکام فلسفه است میتونه تو کل اعتبارات پیاده بشه. برای شما فلسفه داشته باشی همون گونه که مادر حوزه ادراکات حقیقیته، مادر حوزه ادراکات اعتباری هم هست، در که تو مبنای علامه که اینجا گفتم اینجور نیستا، این دستم دیگه نوشتم فلسفه معنی خودمون ما بر طبیعه فلسفه مادر ادراکات حقیقی هست، اما مادر ادراکات اعتباری نیست، مادر علوم ها. چرا؟ چون این فلسفه حوزه ادراکات حقیقیه، بنیادی ترین ادراکات حقیقی تو فلسفه بحث میشه، اما فلسفه با ادراکات اعتباری کار نداره. علامه هم به خاطر دفع شر این بحث تو فلسفه مطرح کرد. این حرف آقای جوادی آملیه. یه بار من این اشکال با آقای جوادی داشتم که میگفتم این تعبیر قابل دفاع نیست و واقعا اعتبار حقیقی نیست، وجود نیست. یه جلسه خدمت آقای جوادی بودیم، یه تعدادی افرادی بودن که در روی بحث علم دینی ایشون آقای خدای پارسا کم سر ترتیب داده بود، کسایی که مثلا منتقد آقای جوادی بودن اونا بشینن اونجا مثلا هر کسی نقدش بگه. ما نفر آخر بودیم، همه گفتن رسید نوبت ما، من پرنوی پارسا اینا نشسته بودم، من همین اشکال کردم، گفتم واقعا یه شکرم اشکال گرفتن به اینکه شما اعتباری رو وجود رو تو این تقسیم حقیقی بدونید، یعنی میگه مقسم وجود مقسم حقیقی و اعتباریه. شما بعضی وقتا مقسم میذارید که مقسمت همون قسمه است، مثلا لابشرط مقسمی لابشرط قسمی، یعنی باز خودت لابشرط مقسمی همون لابشرط قسمی نیست، وقتی دوتا میشه مثلا وحدت که میگن هم وحدت هم کسرت، که اینو همچون به نظرم یه اشتباه ذهنی حالا فعلا سر نمیخوام بحث. اون جلسه خلاصه این اشکال من گرفتم به ایشون تو اون جلسه برگاش کی گفته اعتباری که اصلا اعتبار ارزشی از وجود نداره، یه دفعه زد زیر میز که آی پارسالی ها نشسته چی؟
سری میرسی تو سای در میمون تحلیل
رسالت
و فلایه
شمس
و
بایدنگی صفحه
107 تقصیل وجود در حقیقت رو بیدار آجاودی. میگم یه جایی اشاره میکنه که آجاودی جمله رو گفته آی پارسال هم که بهش نسبت دیدن دو این فضا بود. تو این جلسه که من اینو گفتم ایشون گفت نه که زد بگم کلا زد زیر میز که من آی پارسال، یعنی اصلا اشکال من کلا سالو انتفاع موضوع شد، چون کی گفت اعتبار که اصلا شأنی از واقعیت نداره. یه جمله اینجوری گفت که من یادمه آقای پارسایی کنش زدم من زیر میز زدم پاهم بدم بهش گفتم آقای پارسایی کل کاسکوتا رو به هم زد. خب یعنی این واقعا خودم یادم بلاخ تاریخ میگن دیگه گفتم اصلا موضوع گفتم وای پارسا گفتم کل کاسی گذرت رو به هم ریخت. من به نظرم هر موضوع قابل دفاعی پارسا هم چند بخیه موضوع قابل دفاع نمیدونم من این موضوع رو و میگم آی جلد برای خودم جالب بود آی جوادی که آی پارسا همیشه با من با آی پارسا این چیزی میگفتم اصلا خودم میخندیم یه اینجور نیست ولی اینجوری هست الله تعالی این چیزیست واقعا مذمت اگه برداشت بشه من اصلا قصد مذمت ندارم و بعد غیبت و دوحات
مذمت نشت
یعنی نه این نکته چیزیه شما اصلا اوغلای این کاری که ایشون میکنه اوغلا خودش انکار میکنه کاری من میگم تو این کارو میکنی و به نظرم اوغلای هم از این کار که شما وقتی میخوای یه حرفی بزنی میخوای حرفت برد پیدا کنه به جای که مستقیم خود حرف بزنی برو زیر سایه یه نفر حرف بزن. این مولا سزا این کارو میکرده ابن سینا این کارو میکرده همه کارو میکنن میگه ارسطو ابن سینا گفته ارسطو حرف خودشو میزنه مولا سزا میگه مثلا ابن سینا حرف خودشو میزنه من با این پارسا میگفتم تو هم رفتی زیر سایه آقای جوادی هم حرف خودتو میزنی
مثلا من مقاله زدم دانشگاه تهران صبح زدم زور تایید شد خیلی بالا رفت دانشگاه تهران آقا دانشگاه رو من گفتم برای ارسطو برای که اکسپت بدم و پول رو اینا بعد یه هفته تازه سردبیر رو فهمیده بود که بابا این سید حسین جنابات نیست اکسپت هم بابا را رو باید شد ما هم هم باید بودید
بله یه نکته یا ولی حالا خلاصه حالا دونست منظور برسایم شوی خوب دیگه گرم مطلب یعنی من حرفم بای پارسا مدره این برسای پارسانی ها میبره زیل های جوادی آمولی که راحت بزرگ بجید حالا میگم خدای دکره هم مذمت کنم به نظرم این کار اغلایی میکنم من اول نداشته بشه بگم خب چرا وقتی که اونجوری میتونه راحت تر مفاد مدعا مهمه خود شخص که مهم نیست
الان
اصلا داری فعالیتش این حالا تو اینطور نوارد بسید میاد که آگاهانی نیست واقعا فکر میکنی که اون باشه من میدم حال بوده خوش اون جلسه های جوادی برگشت اینو گوه آی پارتر هنوز همش ببرزه از دفعا میکنه ما میگم بعدش هم کلیات بحث داشتیم گوه اون موقع آی جوادی سر حال نبود نمیدونم توجیهات یعنی خلاصه ما هم یه جلسه اینجور رخ داد با هم دیگه هم بودیم که من گفتم من تا قبلش مکرر گفتم من اشکال با آقای جوادی آمولی داشتم دیگه نمیگم اشکال جوادی آمولی دارم که با آقای پارسانی اشکال دارم جای جوادی خودش تو اون جلسه لااقل برگشت شد. خب ببینید این من حرفم اشکالم این بود گفتم این اگه شما اعتباری کردی وجود تمام بدبختی ها رو باید حلش کنی چون وقتی گفتی اعتباری همجنسگرا هم اعتباریه یعنی فقط اعتباری که فقط فقه و اخلاق اونا که ما قبول داریم که نیست تمام انحرافات هم اعتباریه و شما این وقت همین آقای تو وجود بعد بگید نظام فلسفی به این حاکم و برهان به پشت سرشونه یعنی من اینو داره اینو حلش بکنه یعنی شما بحث منطقه اعتباری یه فکری براش بکنید غیر از فکری که برای منطقه حقایق داریم که الان میخوام اونو مطرح کنم پس این داشتم سیر بحث رو میگفتم حالا با این مقدمات من خواستم اون نکته خودم رو بگم بله
آخرش
بله میدونم اون یعنی الان سه مقطع داره یه دوره نجف داره یه دوره تبریز داره یه دوره قم داره ادراکات اعتباری مال نجفشه من تو ادراکات اعتباری من خونده بودم فضای یک تئوری نیست ذیل چیزه توی رساله انسان به نظرم یه تئوری جدیده نه توی تبریزش این رساله یه رساله دکتری دیگه از آقای جوانعلی آذر اونم با ما داشتهش که ایشون اصلا برداشت عبارت گذاشت عبارت خوبی نبود منم موقعش گفتم آخرام بهش نکرد میگه اعتباریات طبیعت محور اعتباریات فطرت محور این عبارت به علامه نمیخوره ولی خب علامه یه جا اعتباریات که میگه کاملا تو فضای اعتبار محض میگه یه بار اعتباری که رو واقعیت سوار شده میگه که بعد مثلا مدل بخش علامه تو المیزان واقعا فهم کنه با رساله ادراکات اعتباریش در باید همون اعتباریات ها. برای این علامه دو سه تا قول داره تو خودش. این حالا من بعدا وارد میشم، من فعلا اینا نمیخوام وارد نزاع و ریزکاری ها بشن. اون اصل ایده رو که بگم به نظرم میفته رو غلطک، یعنی صورت مسئله واضح میشه. ببینید اصل ایده رو من از خود علامه همین اینجا دارم میگیرم و میرم جلو. به فضای ادراکات اعتباری منضبط، من حالا میخوام اینو تاکید کنم کلمه منضبط که میخوام بگم خلاصه ادراکات اعتباری خیلی بابش بسیعه. خود علامه استعاره رو میاره که من گفتم اونها غیر منضبطاش، من به خاطر اون کلمه استعاره علامه اینجا گفتم غیر ضابط مند، چون استعاره کاملا دل بخواهیه، فهم میکنه با این فضایی که توی چیز، یعنی واقعا منطق میشه براش در مورد. بعد این که نمونم یه من ضابطایی میتونه داشته باشه. نمیشهش از باب پسنده نه از باب منطق. اما تو اینجا حالا میریم میگه نه این واقعا منطقی برای شاکه میگه ولی این منطقه این منطقه نیست. اینجا خیلی بکره میگم که برهان درش راه نداره، منطقی نیست، ارتباط منطقی بین اینها برقرار نمیشه. این جمله رو هم علامه همایون طاهری تو رساله ادراکات اعتباری مکرر داره. در حدی که داد آقای لاریجانی رو در آورد، آقای لاریجانی مکرر بحث میکنه تو بحث اصولش، بحث مبسط داره که آقا کی گفته رابطه منطقی نیست، این آقای میشمره رابطه منطقی تو اینها. که من میخوام در واقع بگم آقا محل بحث کجاست، اون نزاع رو واضح کنم. ببینید مسئله اصلی اعتباریات این است که اعتباریات این گفتم ثابت بند کاملا در یک نسبت با واقع داره جلو میره، حتی اعتباریات مزخرف. این خیلی مهمه ها، یعنی اعتباریات یه تنه جدی تو فضای واقع داره، در حالی که این یکی ها لزوما نداره. نمیدونم اینا رو گفتم کامل بررسی نکردم، منم حرفم منقنی، ولی اینجا رو لاغر میگم اینجور هست که این نسبت خیلی مهمه. چه نسبتی؟ چون اساسا انسان برای تولید عملش اعتبار میکنه، فهم میکنه برای چه غرضی داره اعتبار میکنه. وقتی برای تولید عملش داره اعتبار میکنه، در واقع یه رابطه هدف وسیله ای تو فضای اعتبار هست که نسبت خود بین هدف و وسیله مهمترین جایی است که منطق اعتبار رو در میاره که آقای مصباح که میره وزارت بلژیک رو اینجا توجه داره. یعنی خلاصه هر اعتباری به درد هر چیزی نمیخوره. شما اصلا میخوای آدم همجنسگرا بشی، نمیتونی هر اعتباری بکنی، مجبوری یه اعتبار خاص بکنی، هر چیزی شما رو به مقصودت نمیرسونه. یعنی این رابطه هدف وسیله صرف نظر از همین مؤلفه. خب اعتباریات دو جا خیلی جدی به واقع گره میخوره، یکی توی خود قایت، یکی توی وسیله‌ای که میخواد بارو به قایت برسونه. یعنی ما هم به لحاظ خود هدف و قایت امکان بررسی داریم که آیا این هدفه هدف واقعیست یا نه. تو فضای سنتی ما هدف واقعی این دیگه مدیون ارسطوییم، حالا جای منتقد ارسطو یا مدیون ارسطوییم، هدف واقعی تبیین فلسفی داره. اما تو فضای غرب بعد از هیوم و اینها هدف واقعی مزخرفه. اونجا که تبیین فلسفی داره چیه؟ هدف واقعی اونجا که ارسطوش که علیت قایی، تو علیت قایی شما قایتی دارید که واقعا نقش آفرینی میکنه توی فضا. ببینید علیت قایی رو خود ارسطو کجا به اصل مثالاشو میزنه؟ مثالاشو میزنه توی اشیای چیز نباتات و اینها. شما میگه درخت سیب قایت واقعی است برای دانه سیب، نه هر جا دانه سیب. یعنی شما دانه سیب های عالم اتفاقا اغلبشو میپوسن، اغلب دانه سیب که درخت سیب نمیشه. یعنی شما نرسی آمارم حتی بگیری بگی اغلب اینجوری شد که اینت میگی، نه هر کس دانه سیب را بشناسد میفهمد که قایت واقعیش درخت سیبه. حالا چگونه میفهمد؟ دعوایی است که افراد با ارسطو دارن، ما دارم ارتکازات ارجاع میدن. یه جای مهمی که ما باید بحث بکنیم خود فضای هدفه، که هدف ها میتونه واقعی باشه میتونه اعتباری باشه. یعنی خود هدف میتونه جعل شده باشه، بت باشه، بت رو هدف میزنن خود هم اینا میپرستن. بت مثال بارز
جعل هم روشی قایدی داره،
نه ممکنه
مثلیه.
نه پول امروزی جعلن در جعله. یعنی شما پول امروزی که فقط دیتاست، دیتاش هم حتی چیز هم نیست،
ها؟ پول هدف نیست.
چرا پول پرستن یه عده؟
وسیله
برای خیر، برای غیر پول پرستا.
پول پرستم پول وسیله میتونه برای خوشبختی،
نه برای خود پول. پول پرست یعنی خسیس تمام این بخیل اینه دیگه. در چیه حالا احوالی که از بزرگان میخوندم که از علمای بورژوایی که از این تو این رده که یه گدای میاد در خونه‌اش میاد هر چی میکنه بهش نمیده،
بعد میگه سردمه، دارم میمیرم از سرما، اعتنا نمیکنه، بعد میفته میمیره. خیلی محاسنین داشتم میخوندم، میفته میمیره، یعنی از سر میفته، خلاصه فردا بینه مرده این طرف. بعد میگه که جیباشو باز کنید بگردید، میگه هم کنید اوه چقدر پول داشته. میگه پول هدف میشه خیلی از گفته اصلا مهمترین بوتس به این معنی عمیقش اینجوری دیگه. خب یه جا ما فضای هدف داریم که هدف برساخت داریم، هدف واقعی. توی فضای وسیله هم، وسیله هم که در واقع نحوه منظور وسیله وصول به غایاته، اینا هم دو جورن. گاهی وقتا حالاش این میگرد در پیچیده میشه. شما پس اینجا ما هدفمون هم میتونه واقعی باشه، همینطور برساخت. لااقل ما ادعا میگه واقعی هم میشه، حال فعلا غربی میگن اصلا واقعی نداریم، دعوا ما با غربی هست. ولی حال فعلا تو مقام ادعا میگه منطقا این دوتاش رو فرض داره، حالا مصداق هم داره یا نه، ما میگیم داره، غربی میگن نداره، که تئوری فطرت اینجا به درد ما میخوره. تئوری متری اینجا خیلی اصرار داره، میگه اینجا منشأ مهمی است که ما رو از غربی جدا میکنه، یعنی ما هدف ها رو دیگه برساخت نمیدونیم. توی مسیرها جالبه چه هدف شما واقعی باشه، چه هدف شما برساخت باشه، وسیله شما البته الان میخواییم فکر کنم ببینم وسیله همواره برساخت بودن یا وسیله واقعی هم برای هدف برساخت داریم. فکر کنم ظاهرن هر چهار تا حالتش داریم، یعنی که شما میتونه هدفت واقعی باشه، وسیلت و این که حتما داریم، هدف واقعی، وسیله برساخت، وسیله واقعی، و میتونه هدف شما برساخت باشه، وسیله برساخت که واضحه، وسیله واقعی به هدف برساخت هم فکر کنم داشتیم. حالا الان باید اینکه تعامل کنم، البته اون یه بحثی فعلا اون بازی وارد نشیم، نکته دیگه رو می‌خوام بگم که به درد بحث ما می‌خوره، این است که این برساختی که شما دارید انجام میدید، اینها این وسیله هایی که ما میسازیم، حالا یه ممکنه وسیله واقعی داشته باشه، من وسیله واقعی اصلا کار ندارم، ما با وسایل برساختی کار می‌کنم که خیلی از کار ما وسیله برساختی است برای هدف حالا واقعی. مثلا شما هم دیگه اعتباری می‌کنید تو واقعیتی برسید. پول اصلا خیلی اعتبارات داریم که از این جور از عمده اعتبارات ما این است، یعنی ما که مدعی همه هدفمون باید واقعی باشه، تو فضای وسیله ها برساخت باشه. من نکته من این است که این وسیله که برساختیه کاملا منطق داره. همه علامه و آی مطهری تو اصول فلسفه که مکرر میگن اعتباری ضابطه نداره، یه جمله میگن که اون جمله اتفاقا همون جسی ضابطه شونه، میگن تنها شرطش این است که شما رو به هدف برساند، و این که این هدیه وسیله ما رو به هدف میرساند یا نه امر واقعی است. اینجا تو حرف ذرات بلقیاس آقای مصر مطرح میشه، یعنی شما میتونید بررسی کنید اینی که برساخت کردم واقعا من رو به این هدفه میرسونه یا نمیرسونه. مثال ساده بزنم، ببینید شما یه امر خارجی داری به اسم ترافیک، ترافیک یعنی ازدحام، امر عینی هم هست. حالا من نکته میره یه چیز داری به ترافیک، ترافیک امر عینی خارجیه، برساخت نیست که ترافیک. شما میگی از این خیابونی یک طرفه شود، برای چی یک طرفه میکنی؟ که ترافیک رو کمش کنی. بعد تو متن عالم واقع این یک طرفه کردن شما یا واقعا ترافیک رو کم میکند یا نمیکند. این که این برساخت من اگر برساخت کردم، حالا اگه ترافیک کم شد معلوم است که درست برساخت کردم، درست جعل کردم، و اگر ترافیک کم نشد معلوم است که غلط جعل کردم. یعنی شما کاملا میتونی از صدق و کذب سخن بگی، درست و غلط سخن بگی. کجاست درست و غلط؟ اونجایی که این وسیله شما واقعا به هدف شما منجر بشه، نسبت وسیله و هدفه، ولی که خود وسیله شما اعتباریه، هدف هم ممکنه اعتباری باشه، اما نسبت هدف و وسیله هم واقعی.
در واقع وسیله واقعیه، در
حالی رسیدن به هدف واقعیه، ولی وسیله جعلیه، ولی هم وسیله جعلیه هم نسبته. من میخوام اون تعبیر درست نایی مثلا بگم، آیا مثلا کجا رو توجه کرده تو واقعیت؟ میگه آقا این در قیاس با این ضروریه، راست میگه، یعنی ممکنه اینش اعتباری باشه، یکم اعتباری باشه، اما دوتا اعتباری نسبت ضروری با هم برقرار میکنن، واقعا این منجر به این میشه و واقعا این منجر به یکی نمیشه. برای شما میتونه قضاوت منطقی بکنی، قضاوت بگی مثلا مجلس مصوبه میذاره، شما میگه اشتباه کردید این مصوبه رو گذاشتید، باید معنی دو منطقی درست این است که این مصوبه رو بذارید. چرا بحث می شود کرد تو حوزه اعتباری ها؟ به خاطر اینکه منطق داره، بی منطق نیست. فقط و فقط دلخواه ها معنی میگرده، اون ادبیات که علامه توی اصول ورزش داره و افراد ورزش کنن که دلخواهه. مکرر میگه همش دلخواه، فقط اون فقطه رو خب این پررنگش کن، زیر اون فقطه خط بکش، فقط بعد در راستای هدف باشه. این فقطه چیز واقعی یا نه؟ که من به نظر میاد زیر این خط کشیده شده ذرات بلقیس الحلقه، یا در واقعا این فقطه فقطه. خب نکته دومی که تو مقاله فقه و اخلاق هم بیشتر بهش پرداختم این است که حالا این وسیله که خیلی وقتا یه اعتبار کردنه. پس ببینید اینا رو هم جدا کنید، خود وسیله اعتباریه ها، ما داریم یه اعتباری کردی شو ورود ممنوع است، این اعتبار دیگه، این اعتباره مشکل خارجی ترافیک رو حل میکنه، نه نسبت اعتبار و اونو گفتن واقعی، نه خود اعتبار واقعی باشه، منظور معلوم دیگه. حالا این اعتباری که ما میکنیم دوباره تو این نسبت دو جور ارتباط برقرار میکنه. یه ارتباط، ارتباط بسیط که غالبا علمان تمام بحثاش که من به نظر مشکل اونجا ایجاد میشه این است که میره تو ارتباط بسیط. مثل همین مثال که دادم، شما میگی ورود ممنوع ترافیک، مستقیم ما باید برقرار کنه. اما خیلی وقتا حوزه ارتباط، ارتباط پیچیده است. یعنی چی؟ یعنی شما این اعتبار میکنید که با این اعتبار دیگه اعتبار دیگه رقم میخوره، که با اون اعتبار دیگه اعتبار دیگه رقم میخوره، که اون خروجی اون یکی اعتبار نمیشه. یا اینجوری، یا اینکه شما 10 تا 20 تا 30 تا مؤلفه داری که این 30 تا مؤلفه افتضاح اعتبار باید، 10 تا 20 تا 30 تا مؤلفه داری که افتضاحی و اعتبار نباید. بعد شما توی فرآیند پیچیده برآورد میکنی که بالاخره این یا نه. این استاد رو فکرم جلسه قبل مثال دادم، مثال خیلی خوب برای اعتباری زد، گفت نقشی، گفتم برای مهندسی که ساختمون سازی. ببینید یک کسی که میخواد ساختمون بسازه باید یه عالم اطلاعات از واقعیت داشته باشه، فشار، رنگ، همین را اطلاعات واقعیته، بلکه این دیوارا اینجا بسازن. با همین اطلاعات یک کسی دیگه میاد نه، تو اون نکته رو در نظر نگرفته بودی، باید دیوار رو اینجوری میساختی. دوتاشون با یه اعتبار نمیرند. یا شما گفتم میگه ورود ممنوع ترافیک، یا شما 10 تا مثال قرآنیش مثلا اینکه چند تا میگم کسر و انکسار تو فقه فرق کرد، کسر و انکسار مسائل و مفاسد. مثال فکرم گفتم براتون یس الان که عن الخمر و المیسر، نگفتم اینو؟ ببین اسم اون کبیر و منافع للناس، نمیگه شراب بد است چون بد است، چون فقط ضرر است. دروغگویی بد است چون ضرر است. دروغگویی اوناست که خیلی صفر و یک مستقیم اعتبارش، اما شرابخوری اعتبارش مستقیم نیست، اعتبار پیچیده. این یه مدل اعتباره. گاهی وقتا شما اعتبار میکنی که اعتبار کردی که اعتبار کردی که اون یکی اعتبار جواب بده. مثالش رو من یه بار، این مثال قابل مناقشه است، فقط گفتم که تو فاز علم ببینید چی رو رقم خورده. ها همینم که این اقواز کسر انکسار مساله، نه از اون مدل نمیخوام بگم، مدل ببینید دانش‌های اصلی تو حوزه علوم انسانی چیه؟ اقتصاد، مدیریت، حقوق، سیاست، ایناست دیگه دانش‌های اصلی تو حوزه علوم انسانی، مهم‌ترین. بعد من این بار داشتم فکر می‌کردم که اینا هر کدومشون کجا این نظام اعتبارات قرار می‌گیره. حالا الان اون مدرش علیت لاغت شما حالا این سه تاش الان تو ذهنم هست اگه درست بگم. ببینید شما مسئله چیه؟ مسئله اصلا نظر استخدام علامه، مسئلت این است که میخوای راحت تر زندگی کنی، استفاده کنی. تو فضای استفاده باید بدبستان داشته باشی. بدبستان مفهوم مالکیت رو میاری جلو، مالکیت اعتباری. بعد تو این بدبستان ها دعواتون میشه، شما میخوای بدی اون نگیره، مفهوم حقوق رو میاری جلو، قضاوت و حق و قانون، ببخشید قانون، قوانین اعتباری. یعنی یه مالکیت داشتی و شروع کنی قانون گذاری مردم، دوباره دعواتون میشه، ریاست رو میاره جلو. یعنی این ریاسته کاملا حالا لااقل بعد از مالکیت هست. یعنی اگه افراد مالکیت نشد دعوای سر ریاست نمی اومد. حال چی؟ نه اصلا آقای متقنیم جایی میگه مهمی که اقتصاد و سیاست کدوم زیربناست. من که از طرف این غربی هم اینجا اقتصاد زیربنای سیاسته تو فضای علم، یعنی قدرت، این سیاست قدرته دیگه، قدرت اعتباریه. این قدرت اعتباریه تو محلی پیدا میشه که یه چیزایی نیاز داشته باشی به اسم مالکیت.
مالکیت
برای تنظیم حیات ما نفرمودیم اون قوانین رو.
خب
اگه قوانین برای تنظیم حیات حالا سیاست یه مرد بود توافق فرمودیم اون که هیچ متأخر از اون بود، ولی حقوق متأخر از اقتصاد متأخر از اقتصاد
و هیچ چیزای دیگه هم ممکنه باشه. من فعلا نمیخوام حصر بیارم که فقط اینه، ولی میخوام بگم نیا کنید شما مفهوم قدرتتون به شدت بعد از مفهوم مالکیته و بعد شما اصلا وقتی دارید تو علم سیاست بحث کنید یا تو بیر اقتصادی هم هست گاهی وقتا، میخوام بگم اعتبار رو اعتبار میاد، گرفت اعتبار ما اعتبار چند مرحله‌ایه به نحوی که انقدر مرحله‌اش رفته جلو توجه نداریم چه جوری اعتبار می‌کنیم. بعد اگه شما بخوای منطقشو در بیاری بعد میگه سیاست پدر سوخته است، سیاست پدر سوخته این تعبیر کرد یعنی بی منطقه، در حالی که میتونی بری اونجا منطقش هم کشف کنی. نکته این بود، یعنی وقتی ما میگیم منطق داره، منطق قابل استدلال داره، قابل محاجه داره، قابل اثبات و رد داره، نرید فقط ذهن تو سراغ اونجایی که بسیطه سریع میتونید به دستش بیارید، بلکه پیچیده هم نرید تو سراغ اونجایی که فقط کسر و انکسار مسائل و مفاسده. من دو تا مقاله آخر مقاله هم 6-7 مدل کار مختلف بگید تو فضای اعتباری پیچیدگی ایجاد میکنه. انواع از پیچیدگی رو گفتم بودم، این مثلا اینجوری هست، این هست، این هست، آه هم دوتاش که یادم افتاد گفتم خدمتتون. یعنی بار کسر و انکسار مسائل مفاسده، یه بار دیگه مثلا ترکیب اعتباریت پشت سر همه، اصلا خود مثلا همینجا بایستی شما مالکیت داشتی، از مالکیت رسیدی تا پول، خیلی راه رفتی، مالکیت اصلا نیاز به پول نداشت که، مالکیت داشتی بعد مبادله داشتی، بیع پیدا شد، بیع یعنی بیع فرع بر مالکیت، یعنی شما اول مالکیت اعتبار کردید بعد بیع اعتبار کردید، بعد از بیع اول بیع جنس بود، گفتیم یه جنسی که خودش ارزش داره بذاریم، طلا رو گذاشتی، بعد طلا شدش اسکناسی که آرم سلطان داشته باشه، آرم حکومت داشته باشه، بعد امروز سیستم دیتای فضای مجازی به چقدر این پول امروز اعتبارش پررنگ شده، اما همش به اون اعتبار اصلی وسته، یعنی به این مالکیت وسته شما نمیتونی اینو بزنی بعدش فرقش بمونه. اشتباه بنیادی نه مالکیت داریم که ما مالکیت در بیاریم، مالکیت در بیاریم ما انسان در بیاریم، نمیشه مالکیت از کار زندگی. خب حالا نکته این تیکش بود که برسونم به بحث خودمون. ببینید حالا ما بخواییم بریم سراغ حوزه های دانش، بحث های علم دینی دیگه، یه بار هستش که تو حوزه ادراکات حقیقی اصالتا حقیقی بحث داریم، اینجا دعوای من با غربی ها تو این است که اونا الان امروزه وحدت دانش رو در گروه روش گذاشتن. من به شدت با این مخالف بودم، به دلت قبلا بحث گفتم براتون که وحدت روشی یعنی علم عقلی علم تجربی، یاد میاد دیگه بحث رو قبلا گفتم که من اونجا دارم برم موضع رو بهتون بگم. اینجا ما طرفدار دو تا موضعیم، یا وحدت علم به موضوع یا به غایت. اتفاقا مقدمه کفایی و صفحه اول دومش که جزء بحث است که همین میگم به درد میخوره، به نظرم بسیار مفیده برای بحث ما. من یادم میاد این بحث علم دینی کار کردم، بعد وارد حوزه شدم، بعد از کفایی میرفتم تا عجب بحث عالی کرد آخوند، و چی همه بیخود دارن میگن بیخوده. چقدر بحث مهمه. چرا موضع نزاع الان یادم نیست، سامان سال 89 ما کفایی رو میخوندیم، ده دار پیر شدیم مردیم رفت، همینجا آدم میگذره عمرشم اون موقع. حالا الان حرف آخوند رو برسه 10-12 سال قد دارم میگم، ممکن اشتباه بگم، ولی جز نمین است که موضع رایش که گرفته بودن وحدت علم به موضوع بود، آخوند مناقشه هایی میاره که همشون از جهت این است که قایت میجا بیشن موضوع عوض بشه. بله
آخوند رو موضوعه،
نه آخوند رو قایت، آخوند رو قایت. نه موضوع حالا ذهن من اینه، حالا فوقش حالا مهم نیست چی بگیره، ولی به نظر من آقا اون موقعیت نکته استدلال اینه که همش به شما نشون میده که ببین این اهل این علم، اهل این دانش اون موضوع رو پرداختن که من بس شما تو دعوای فلسفه رو میدید آیه مثلا مدل دعوای آیه مصباح و علامه طباطبایی دو نهاییه، علامه میگه موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما موجود، آیا این مثلا میریزه جلوش مسئله تغییر نهایی دیدی یا نگید کجا موجود هم موجود؟ موجود هم موجود جوهر عرض داره، موجود هم موجود کم و کیف داره، اینا شده کیف نفسانی داره علم، چون علم تو فضا داری بحث میکنی. آقای جوادی پاسخ که میده، پاسخ سنتی این است که
تقسیمات وجودم جزء
موضوع وجوده.
این حالا صرف نظر اما مناقشه که میشه کرد، خب تقسیمات وجود میاد واجب و ممکن، خب توجیه میشود که الهیات و تقسیمات واجب غیر از او احکام واجبه اخص شما تو کل فلسفه آوردید. تقسیمات اولیه وجود گفتم واجب؟ نه تقسیمات اولیه وجود داریم جواده میگه تقسیمات اولیه وجود هم احکام وجوده و همینا تقسیمات اولیه وجوده. سوال تقسیم جوهر، جوهر و عرض تقسیم اولیه وجوده، تقسیم ثانویه وجوده. وجود بعد متصف ماهیت بشه تو جوهر عرض پیدا کنه. تقسیم به کم و کیف و اینا چی؟ کیف نفسانی چی؟ تقسیم رابعه وجود هم نیست توی این فضا. یعنی آقای مصباح اونجا میگه که چیه؟ میگه معقوله ثانی فلسفی، خودش آخرش اینو میگه معقوله ثانی فلسفی از این طرف چی گلگوشادیه که چی نیستش. مطلب چیه؟ تحلیل خود من که من این حرف از آخوند دارم میگیرم، آقا فیلسوف یه موضوع داره، اصل علم هم این بوده که هر موضوع توی علم بحث بشه، منتها بعض وقتا یه موضوع یه فیلسوف هر دانشمندی کار خودشو میکنه، موضوع خودشو بحث میکنه میره جلو، یه جایی علم دیگه هست که موضوع اینو بحث کرده باشه میره از اون استفاده میکنه، یه جایی این علم دیگه نیست که این موضوع استفاده کرده باشه. این هر علمی در اصلش اون موضوعش قایم میشه، خود موضوع قایم شه، میخواد چیزی رو حل کنه، افقی از واقع رو کشف کنه، مطالب انسان رو حل کنه، مطالب اتم رو حل کنه، قایم به معنا میره سراغ این موضوع رو میکنه قایم خودش. گام اول است که عوارض ذاتی موضوع رو بگه، تا جایی که عوارض ذاتی موضوع دم دستشه میره میگه. یه دفعه میبینی یه مطلبی هست که بخواد این مسئله رو حلش کنه، باید اینم بدونه هیچ علمی هم متکفل این نشده، قایت میاد موضوع رو یکم زیادش میکنه،
قایت میکنه موضوع خودش رو موضوع
میکنه. نه اصل این است که موضوع نقش قایت، یعنی در واقع ببینید در عوارض ذاتی موضوع دیگه
این تعبیر شما اینطور فهمیدید، من قاعدتا باید اینطور میفهمیدید که قایت رو میکنه موضوع خودش، باید فهمیدید که موضوع رو میکنه قایت خودش.
نه نکتم این وریش، اول موضوع رو میکنه قایت، در واقع موضوع قایتش بوده، موضوع قایتش بوده، بعدن این قایته برای حلش نیازمنده چیزهای دیگریست که خود موضوع هم نیست. این وقتی موضوع در جایگاه قایت قرار گرفت، حالا این قایت کار دیگه پیش میبره. اون بحثی چیز هم میگه که علمایی که عنوان مشیر یادونه گفتن این موضوعش موضوعی عنوان مشیر موضوعه، خب چرا عنوان مشیر میزنن؟ چون انگیزه اصلی قایت بوده. حالا فعلا سر این مناقشه نکنیم، من تو کتاب علم دینی هم این در مناقشه رو در آوردم که من معتقدم خلاصه شما یا موضوع دیگه یا قایت تا علم وحدت پیدا کنه. استدلال موضوع استدلال منطقی خیلی موجهیه، میگه آقای مطهری میاره استدلالی که چرا موضوع هر علم وحدت بخشه، میگه چون یه چیزی رو میذاری وسط همش درباره این بحث میکنی، موضوع همه علم میشه محمولات این. این استدلال خیلی منطقیه، اما خیلی از شوقت درباره این حرف بزنی نمیتونی با محمول مستقیمش بگی، بعد داری چیزای دور و دورم برداری بیاری تا این حل بشه. به این معنی گفتم موضوع رو شما قایت قرار میدید. حالا گفتم در صورت نکته این بود که تو اینجا این دعوا، حالا یا من طرف موضوع رو میگم یا طرف قایت، خیلی برای بحث ما مهم نیست، اما تو حوزه ادراکات اعتباری کاملا قایت مدار علمه. نمیدونی که موضوع به این معنا نمیتونه مدار علم باشه، یعنی شما اگه یه علمی داری موضوعت قایتته، شما میخوای مطلب همون گفتم موضوع رو قایت قرار میدی، یا این قایت همه رو کنار هم میذاره. خب من این که میخواستم بگم برای اینکه این برسونم، چرا این قایت های ما این است که میخواد ما رو به جایی برسونه، ادراکات اعتباری همش میخواد ما رو به جایی برسونه. بر همین مهمترین بحث ها تو حوزه ادراکات اعتباری ناظر است به وسیله هدف، با این توضیحی گفتم. خب اون وقت فرق مهمه علومی که علوم انسانی که با ادراکات اعتباری سر کار، علوم اعتباری با تصامن، یعنی علم معنی دیسیپلین دارم میگم دیگه، نه علم معنی ادراک، حالا علم معنی ادراک میگفتم. علوم اعتباری با علوم حقیقی فرق ماش هست که علوم اعتباری حتما توش گزارهای حقیقی هست، علوم حقیقی اصلا نیاز نداره گزاره اعتباری توش باشه، اما علوم اعتباری حتما گزاره حقیقی هست. چرا؟ چون خود همون مهمترین جای اعتبار محکش با حقیقت بود، گفتم ذرات بالقیاس الالغیر که های مصباح میگفت. اون وقت من نوشتم در حوزه اعتباریات هر دو دست ادراکات حقیقی و اعتباری با هم هست، زیرا لااقل در چهار حوزه اعتباریات با نفس الامر رابطه دارد، با واقعیت رابطه دارد. اون چهار حوزه چیه؟
یکی مبادی اعتبار، مبادی که اصلا چجوری ما اعتبار میکنیم، یکی چه بفشید مبادی که موجب، معنی مبادی اعتبار چه معنی همون غایته، یعنی این هدفه کجا رو داشتم من، این غایته هدفه که به خاطر رو داریم اعتبار میکنیم، این مبدع اعتبار کردن ما. یکی خود تحلیل اعتبار کردن، خود بحثی که ما داریم اعتبار این گونه است، بحث حقیقیه، بحث علامه انسان اراده دارد چی دارد این کار را میکنه، خود بحث حقیقیه. یکی دیگه البته این چهار تا که نوشتم الان چهار است، یکیش اشتباه نوشتم، سومیش لوازم اعتباره.
یادم گفتید مبدا مقصد کار کرد، تو ارشد یه بار اینو گفتید، گفتید مبدا اعتبار، مقصد هدف اعتبار و کار کرد دیگه، این اعتبار در جامعه
خب اونو نمیدونم موقع چی گفتم، ولی الان این نکته که هست لوازمه. یکی دیگه هم الان که دیدم اینجا اشتباه نوشتم، چیه خروجی اعتباره،
خروجی و لوازم چه کار داره؟
فرقش اینه که خروجی اعتبار این است که شما
خود اعتبار،
این مثلا شما ورود ممنوع اعتبار میکنی که ترافیک سبب بشه، به یه معنا همون غایت است، منتها غایت با این خروجی فرقش این است که خروجی حاصل اعتبار شماست، غایت اون چیزی که به خاطرش میری اعتبار میکنی. اصل این است که این دو با هم منطبق باشه، اما گاهی وقتا منطبق نمیشه. یعنی شما مثلا میخوای طلاق بیاری پایین، این اعتبار رو میکنی، اما خروجی شما طلاق پایین اومدن نمیشه، برای همین گاهی وقتی خروجی با خود غایت یکی نمیشه. لوازم که دارم میگم این اینش
خیلی سخته، پیچیده شه، نمیشه دیگه اعتبار.
چی؟
لوازم اعتبار
اونجایی که ما پیش، یعنی اصلا حوزه بحث کردنشه. ببینید خیلی وقتا منظور البته شما به معنی خروجی هم میتونه بگی لوازمشه، قایت هم میتونه بگی لوازم، اما این لوازم در ارزی نداشتن منظورم کجاست؟ خیلی وقتا ما امر اعتباری داریم، امور اعتباری با هم رابطه نفس الامری دارن، این لازمه آن است. آقا میگه یه اعتباری هم اعتباری است، عجایب کاریست که خدا کرده ما هنوز دفعه میگه اعتباری هست، یعنی چی؟ اینجا سنگین ترین جای اعتباری دیگه، من هنوز حل نشده توی ذهن خودم چراییش. قبلا هم گفتم گاهی وقتا ما نمیدونیم تبیین کنیم واقعا چرا اینجوری میشه، هنوز من نمیدونم چرا اینجوری میشه، اما میدونم اینجوری میشه. ببینید شما اعتبار میکنید، وقتی این اعتبارو کردی نمیتونی این اعتبارو بکنی، بابا اعتبار دیگه، مگه اعتبار دست من نیست؟ میگن نه این اعتباره با اون اعتباره یه رابطه نفس الامری داره که رابطهش مثلا نقیزه، اینه با این اعتبار نمیشه اعتبار باشه. دیدید نه اعتبار اعتباریات چون جلسه
فهمیدید بعد از تجربه
که دارم میگم سوال بسری اونجا مسئله حل میشه، اگر تبدیل نداره اینطوری نیست، یعنی دقیقاً الان مثال قرار بودش چیز بود، مثال بیارید یاد بگیرید، من اینجا ننوشتم چیزی،
مثلا ملازمات غیر مستقلات همشون همینطوریه، یعنی دو حکم شرعی مثلا نمیدونم حکم شرعی، یعنی همینطور مرازم هست، یعنی هر کشف کنید وقت کشف کنید، یه چیز
همچه
چیزی ممکنه بگیم مبادی
این حکم حتما این نسبت من داره، این دیگه اون هم هست، یا این یکی دیگه این یکی هست، خب این به مبادی بله درسته، این فرماشات درسته، اینش کاملا قبوله، یعنی من اصلا اینش مناقشه ندارم، اون تا اون که من تو ذهنم این است که در... یعنی یه جایی هست به تعبیر دیگه، چون اعتبار حکیمانه رقم خورده، تاییدش رو میگم، چون اعتبار مبنای حکمت بوده، حکمت هم یعنی غایت واقعی رو در نظر گرفته، رابطه هدف وسیله رو در نظر گرفته، برای همین بین خود این اعتبار هم هست، این کاملا درسته، اینا هست، خیلی هم بزرگ. منتها من حالا الان یادم رفتش هفته قبل، حالا یادم از مواردی پیدا کردن که لزوما به این معنی نمیگرده، یعنی شما میبینی این اعتبار با این اعتبار قابل جمع نیست، نه از این جهت که خلاف حکمته، یعنی همه اعتبار رو به خلاف حکمت برمیگردونیم تو این فضا، نه از این جهت که خلاف حکمته. حالا الان باید بگم دوباره پیدا کنم، شاید اشتباه کنم، ببین بعد نگاه کنم یادداشتام اینو پیدا می‌کنم،
تو چرا
من اینو تو ذهنم یه چیزی پیدا کردم،
تو چرا قرمز کی باید اعتبار کنی، یکی باید وایس، یکی باید حرکت کنی، خب اگر اون گفتی با حرکت کن نمیتونی اعتبار کنی که اون حرکت،
این به خاطر اینکه خلاف حکمت این نه این از جهت خلاف حکمت نه دیگه، شما آدم غیر حکیم، آدم غیر حکیم میگه که هم راه برو هم وایسا، این کاملا خلاف حکمته، خود اعتبارات در مقابل هم توی چی ذهنمه، توی الان گفتید چی اومد توی رابطه مالکیت و قدرت اینا، من یه تعاملی کرده بودم که این اعتباریه، این اعتباریه. اگر مثلا ملکیت رو اعتبار کنی اون یکی رو نمیشد، ملک رو مثلا نمیتون اعتبار نکنی. یه همین چیزی بود، الان باز مثالش تو ذهنم نیومده، ولی به نظرم تو خود مفاهیمی که اعتبار علم های مختلف چون با یه اعتبار اون یکی اعتبار جدا نمیده. اگر مثال پیدا نکنه اون تیکیه اصلی شه که آیا ما اصلا عرصه سوم اینجا مستقل داریم یا نداریم. من یادم رفت
چی؟
من تا یه ثمره خیلی مهم هم دارم اون وقتا رو سریع جمعش کنم، این است که یه ثمره بسیار مهم بر این بحث رو مترتب میشه، این است که برخلاف این تلقیه که از منون شهید صدر اومده و خیلی رایج شده که میگن هو دانشی توصیفی و هنجاری، میگن علوم انسانی قسمت توصیفی داره قسمت هنجاری و دین فقط تو هنجاری هاش باره چه تو توصیفی هاش کامله. اگر توجه کنیم که حوزه اصلی کار علوم انسانی ادراکات اعتباریه، این تفکیک کاملا میریزه زمین. چرا؟ چون اتفاقا حوزه اصلی علوم انسانی ملکیت که اعتباریه، قدرت که اعتباریه. و آیا حوز اگر شما گفتید توصیفی و هنجاری که میگفتن منظورش توصیفی اونجایی که مطابق با واقع ادراک حقیقیه، هنجاری اونجایی که اعتباریه. آقای صد تو این فضا داره حرف میزنه دیگه، شهید صد محمد باقر صد که میگه توصیفی هنجاری، تو این فضا داره میگه که اینجا ادراک حقیقی، اینجا ادراک اعتباریه. سوال، وقتی شما در روی ملکیت بحث میکنی در روی حقیقت بحث میکنی در روی اعتبار؟ یعنی اتفاقا موضوع علوم انسانی توصیفش اعتباریه، توصیفش تو فضای اعتباری وارد شدی. و از اون طرف اتفاقا مهمترین توصیه های علوم انسانی اونجاست که باید به قایت ببره که اینجا حقیقیه. یعنی در هم تنیدگی شدیدی بین ادراک حقیقی و ادراک اعتباری هست که شما نمیتونی بگی که من ابعاد توصیفی علم رو از غربیا میگیرم، توصیه هایش رو از دین میگیرم. این تلقی که شهید صدر انداخته درست هم منظور برسونن؟ چی؟
این کار تحذیبیه دیگه. جون
این که شاید اگه آقا مکتب اقتصادی داریم، علم اقتصاد مکتب اقتصاد اسلامی داریم، علم اقتصاد اسلامی نداریم، مکتب تو ادبیات نه باید و نباید ها. گفت این تفکیک توصیه‌ای توصیفی از شاید رو در دل خیلی رایج شده. من نمیدونم قبل شاید نم کسی مطرح کردی یا نه.
من شاید نظرشون
میگه. بله بله. شاید صد که اصلا مکتب میگه آقا مکتب اقتصادی داریم، علم اقتصاد غربی شرقی نداره. ولی مکتب اقتصادی اسلام و غیر اسلامی داره. تو چه فضا؟ تو فضای تفکیک توصیه و توصیفه. میگم این فضا تو فضای علوم انسانی اصلا معنی نداره. یعنی اینا چنان در هم تنیدگی دارن که اونجایی که توصیفاتت باید باشه اصل اعتباریاته و اونجایی که توصیفات باید باشه مهمترین جاییه که شما باید واقع تکیه کنی. منظورم معلوم شد؟ این خیلی به نظرم مهمه تو این بحثای چیز. ببینید اون وقت تو وضعی فقه که حالا من اگه میترسم بعدا یادم بره بگم، اون وقت توی فقه که مدیریت اجتماع میکند فقط با توصیه نمیره جلو. الان تلقی عقل همین این است که فقه هم فقط باید نباید داره میگه. فقه غیر از اینکه توصیه میکنه توصیف و برساخت هم میکنه. یعنی فقه اعتباراش فقط حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم هست. میاد میگه نجس هست، طاهر است. این نجس است، این طاهر، این نجس است طاهر است، حکم تکلیفی که نیست، حکم وضعیه. یعنی یه دستبندی معرفتی، یعنی یه مدیدی که گفتم اعتبارات فقهی پیچیده است فقط نمیاد ما باید نباید. این تلقی کاملا غلطی الان خیلی طرف داده که همه احکام وضعی به احکام تکلیفی برمیگرده. نه، اصلا احکام وضعی گاهی وقتا داره مدیریت چیز میکنه، سبک زندگی میکنه، مدیریت اجتماعی میکنه، داره فهم شما رو از جامعه رقم میزنه به نحوه اعتباری که این اعتباره باش معامله حقیقت بکنه. همون گونه که توی اقتصاد این کار داره میشه دیگه. ببینید انقدر پول اومده واقعی شده، شما میگه قانون عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا داره میگه با اصل ملکیت اعتباری بود، پولش هم اعتباری بود، بعد قانون عرضه و تقاضا. اما قانون عرضه و تقاضا قانون واقعیه یا اعتباریه؟ یا همینجاست که اعتبار و واقعیت اینجوری در تله هم فرو رفته؟ منظور معلومه؟ بخوام یعنی این مدلی که الان متأسفانه خیلی تو فضای حوزه بیا شایعه که مطالب هنجاری باید و نبایدها رو از فقه بگیر، از دین بگیر، علم هم کار خودشو بکنه، تو علم انسان هم چیکارش نشدنی. من
ضرری که ما میکنیم میدونی چیه؟ اولین بار توجه این مال استاد اولیا رو بس حجاب ما بهش میگم که ما چیکار کنیم حجاب تو کشور خوب بشه؟ چون گفت به جای گروه احکام تکلیف حجاب اصلاح کنیم به احکام ورزش اصلاح کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت به جای که همش بگید چیکار کنیم باید با حجاب باشه بی حجاب نباید باشه اینو تا قانون ما ذهن هم کار خواهم کنیم قانون بذاریم با حجاب رو تشویق کنید بی حجاب رو مثلا تنبیه کنید. گفت به جای که سراغ احکام تکلیفی برید به سراغ احکام ورزی محرم و نامحرم پر رنگ کنید تو ادبیات اجتماعی. اگه ادبیات محرم و نامحرم پر رنگ بشه خود به خود حجاب گذاشتن جدی میشه. ببین الان ما همه جا میگیم مثلا این اصطلاحی که اولویه رو مخالفت کردن خیلی بدم اومد. یه چند تا کارتون شروع کردن درست کردن که این مادر تو خونه بی حجاب بود. خیلی کار خوبی بود. میگفتن نه شما داری چی میگی؟ آقا یعنی چی؟ آقا داشته مدارس دخترانه کاملا دخترانه تو تهران بی حجابه. خیلی هوای چی خیلی کار خوبه تو اومیش. چیه؟ دخترم مدرسه هدا میرفت. کاملا دخترانه یعنی مرد اجازه ورود نداره رفتی یعنی چون من دخترم اونجا میرفت اجازه ورود نداره به اون مدرسه. بعد دخترم میگه من رو سری میرم برو بهم تذکر دادم. خب وقتی اینجوری میکنی کار کرده مردم من یه سر دایم در اون دخترم از مدرسه دخترم اون دختر مذهبی اینجوری یه فشارهایی که چرا مدل یعنی میخوام فهم اینجا تو باید یه محرم نامحرم پر رنگ کنی نه نکته این دیگشه وقتی ادبیات محرم و نامحرم رو پررنگش کنی اینجا آزادی میتونی بی حجاب بگردی. حالا از باب چشم و همچشمی آرایش نکنید ولی بی حجاب بگردی. ولی رفتی بیرون توی تهران و در نقطه مقابله تهران مدرسه روشنگرش دو تا روشنگر داره. اون روشنگری که شمال ولنجکه و دخترم میرفت تنها مدرسه اسلامی بود که تو اینا چادر الزامی نبود برای بچه ابتدایی. ورودی های غیر چادری میگرفت خروجش همه چادری بود. چادر هم الزامی نبود. روشنگر ولنجک اون زمانی که دختر من چیز بودن دختر من ازدواج کرده دخترم هم خواهد بری کلاس اول ابتدایی اون موقع اینجوری بود. گفتم این وقتی میفهمید تو مدرسه کاملا بچه آزاد بودن. یعنی مدرسه چیز بود دختران کاملا چیز داشت آزاد بودن. این بچه میفهمید که حجاب به معنی این نیست که زیبایی تو همیشه مخفی کن حتی از دوستات هم مخفی کنی. مثال دارم میگم میگم یعنی اون وقت تو فضای فقه و چیز خیلی اینا
بله نه حالا نکته هم این دیگه شه یعنی اینا متوجه نیستن که کار کرده محرم و نامحرم اثر گذاریش برای با حجاب شدن بیشتر از کار کرده باید نبایده. من استاد ما اینو گفت گفت به جای که رو حکم تکلیفی اصلاح کنیم رو حکم وضعی اصلاح کنیم. برای همین است که من قبلا قائل بودم الان یکمی شک دارم میشه کاملا چیز برقرار کرد یا نه. من قبلا بودم آقا علوم اجتماعی توی ما فقه الان که میخوام تناسب یک به یک برقرار کنم یکم دچار تردید شدم که شاید این جایی داشته باشه که نه فضای فقه نباشه ولی لااقل همچنان اینو قبول قائلم که عمدش فقه یعنی فقه ما کاری رو میکنه که علوم اجتماعی تو قرار داره میکنه منتها ممکن است که بگه نه فلان جای علوم اجتماعی رو فقه انجام نمیده مثلا قبلا من اینو میگفتم وقتی من تو فضای جامعه شناسی یه مقدار ذهنیت هم این است که ظاهرا تو فضای جامعه شناسی و فضای نظریه پردازیاش این دور با فقه فرق داره هنوز مطمئن نیستم احتمالی نمیدونم بعد میگم نه تو فقه هم نظریه پردازی دارین نظریه هایی که فقها ها در قبال هم دارن توی فهم پدیده اجتماعی مثلا شما دعوای قرار یاد دارن مکاسه دعوای قرار این دعوای نظریه پردازی بود توی فضای فقه. خب السلام علیکم آقا جلسه بعد ان شاء الله قرار شدش که ساعت 10 صبح 10 صبح نه قرار شد